الله الرحمن الرحیم. تمریناتون. موقال القائل کل ما کان الحیوان مجترن کان مشقوق از زلف. او قال کل ما کان الانسان قصیرا کان ذکیا فمازه نعد هاتین القضیتین من اللزومیات او من الاتفاقیات. تمرین اول این است که اگر گوینده چنین بگوید که هرگاه حیوانی مجتر باشد، معنا کردیم یعنی نشخار کننده که علف رو در علفزار میخوره و در همون آن مثل انسان نیست که لقمه را بجود و بعد مثلا ببلعه قورت بده، نه، علف ها رو تند و تون اینها رو میبلعه و مرکز خاصی در داخل شکم داره، به اونجا میفرسته، بعد که میاد به محل استراحت خودش اونجا اینها رو بر میگردونه و نشخار میکنه دو مرتبه که متناسب با بدن بشه، جذب بشه، میفرسته به بدن. هرگاه حیوان این چنین باشد، نشخار کننده باشد، کان مشقوق از زلف خواهد بود دارای سم شکافدار. مشقوق یعنی شکافته شده، شق شده، زلف یعنی سم، دارای سم کذا شکافدار. خب این چه قضیه است؟ هرگاه حیوانی اونچنان بود، نشخار کننده بود، حتما دارای سم کذا. این لزومیت یا اتفاقیه؟ از نظر عقلی اتفاقیت چه ملازمه ای هست بین این دوتا؟ عقلا اینا علت همن، معلول همن، اتفاقیت. یا کسی بگوید که کل ما کان الانسان قصیرن، هرگاه انسانی قصیر و کوتاه قد بود حتما ذکی خواهد بود، زیرک خواهد بود. خب این قضیه چه نوع قضیه است؟ هرگاه انسانی قصیر بود کان ذکیان. توی عوام هم معروفه، مثلا میگن که همین اندازه که رو زمینه، همین اندازه مثلا زیر زمین هست، یعنی آدم زرنگیه، خیلی حواسش جمعه. معمولا آدم های اینجوری چسب و چالاکن و در میدان کشتی بیشتر به درد میخورن، در میدان رزم اینا، برای اون جهات خوب. کل ما کان الانسان قصیرن کوتاه قد کان ذکیان زیرک زرنگ. و هرچی که مثلا بلندتر باشه فرزند غیر ذکی هست. فمازان ادو، چه بشماریم این دو قضیه را، این دو تا قضیه مذکور را؟ آیا از لزومیات هن؟ قضیه متصله لزومیه است؟ یا از اتفاقیات هستن؟ متصله اتفاقیه، هر دوش اتفاقیه. لزومیه در هیچ کجا، در هیچ کدوم نیست. در این ثانیه ممکنه آدمی قصیر باشد، ذکی نباشد. متقابلا آدمی طویل باشد، خیلی هم ذکی و زیرک باشه. این چنین نیست که کلیت داشته باشه. هر دو از قضایای شرطیه متصله اتفاقیه است. این تمرین اول. تمرین دوم، بیان نوع هذه القضایا. لطفاً بیان بکنید نوع این قضایای ذیل را که آیا متصله هستن، منفصله هستن، اتفاقیان، لزومیان، از کدومان. ورج المنحرفت الى اصلا، و اونایی هم که از این قضایا منحرفن، عدات شرط درشون نیامده، جهات قضیه درشون رعایت نشده، اونها رو هم لطفاً برگردونید به اصلشون، به همون مجرای طبیعیشون. همش منحرفه نیست، بعضیاش فقط غرض این است که اسم قضیه چیه، نوعش رو بیان بکنید، بعضیاش هم حالا خواهید دید که منحرفه است، باید برگرده به اصل. الف، اذا از دهم الجواب خفی از ثواب. وقتی از یک مطلبی جوابها ازدهام کردن، هجوم آوردن، هی جواب پشت در جواب، اون حق مطلب پوشیده میشه، پنهان میشه. از یک مطلب آدم یه جواب حسابی بده تمام روشنه، اما وقتی از این شاخه به اون شاخه پرید چندین جواب داد همش هم مثلا نیمه کار ناقص یا تمام، اون جواب اصلی هم در وسط گم میشه. خب این چه قضیه یه که هرگاه جواب ها از یک مسئله ازدحام کردن چندین جواب متعدد دادیم خفی از ثواب، اونی که حق است پنهان میمونه، نمیدونیم کدوم جواب حق است و کدوم باطله، بالاخره همه هم حق باشه اون جوابی که از همه بهتر بودم از دست انسان میره در میره. این چه قضیه است؟ متصله اتفاقیه است؟ این چنین نیست که همیشه ازدحام جواب موجب خفاء ثواب بشه، گاهی هم موجب روشن‌تر شدنه، ولی اکثر موارد ممکنه این چنین باشه. قضیه متصله اتفاقیه. ب اذا کثرت المقدره قلت الشهوه، وقتی مقدره به معنای توانایی دسترسی به یک امری، به یک متاعی، به یک شیء زیاد شد، شهوت به معنای میله، میل و حرص انسان نسبت به او کم میشه. یه چیزی که کمیابه همه دنبالش هستن، مثل این که یه حالت حرصی دارن که بهش برسن، الناس حریصون علی ما من او، یه چیزی که فراوان میشه نه دیگه اون حرص ها میخوابه. وقتی که کمیابه میدونن صف میبندن بگیریم ببندیم چه خواهد شد، وقتی که نه فراوان شد دیگه اصلا باکشون هم نیست. ازا کسرت المقدره، وقتی که دسترسی و امکانات زیاد شد، چیزی که انسان میخواد در دسترسش بود، فراوان هم بود، قلت شعبه، میلش، اصرارش، حرصش نسبت به اون امر کم میشه، دیگه اون حرص و اون جوش رو نداره که بریم بگیریم چی میشه، میگه ولش کن فردا میشه گرفت، تو بازار فراوان هست. خب حالا این چه قضیه‌ایه که وقتی این زیاد شد حرص و جوش کمتر میشه؟ این هم اتفاقیه است، کلیت نداره، ممکنه یه مورد هم کسرت المقدره مزالک شهوت و میل کم نشه همچنان زیاد باشه، ولی نوعا این چنین هست، پس لزومیه نیست، اتفاقیه است. جیم من ناله استطاله، کسی که به مقصودش نائل بشه به گم شده اش برسد، نوعا استطاله گردن کشی میکنه، طغیان میکنه. این حالت برای انسان پیش میاد که به هر چی میخواد میرسه، حالت طغیان بهش دست میده، خود بزرگ بینی براش پیدا میشه، خود را از دیگران یک سر و گردن بالاتر حساب میکنه. من ناله استطال، هر کسی به مقصود برسد گردن فراز، گردن کش و تاقی و یاقی خواهد شد. این چه قضیه ایست؟ باز هم متصله اتفاقیه است. این چنین نیست که هر کسی به مرادش رسید استطاله تاقی بشه، نه، خیلی هم وقتی به مراد میرسن متواضع میشن، خاکی تر میشن. این حالت هم در اولیای خدا هست. در امور مادی هرچه مقام و ثروت بیشتر میشه طغیان هم بیشتر میشه. ان الانسان لیتقا ان رآه استغنا. در امور معنوی هرچه مقام بالاتر میره آدم متواضع تر، خاکی تر و این حالات براش پیدا میشه. دال رضی به ذل من کشف عن ذره، تن به ذلت داده، راضی شده به ذلت و خاری هر اون کسی که کشف عن ذره، یعنی از ناتوانیش از مشکلاتش پیش هر کسی پرده برمی‌داره، به قول معروف سفره دلش رو پیش هر مرد و نامردی باز می‌کنه. این تن به ذلت داده، خودش رو کوچک کرده، خار کرده، هر جا نمیشه حرف دل رو زد، هر جا نمیشه آدم گفت که ما مثلا فرض کنید که فقیریم، ما چی هستیم، هر مشکلی رو همه جا نمیشه مطرح کرد. باید انسان خیلی چیزها رو به قول معروف، مسلمانای صدر اسلام خیلی ها بودن، حالا هم خیلی ها هستن، همیشه هم بودن، که آبرودارن، محترمن، با سیلی صورتشونو سرخ نگه میدارن، ولی به هیچ کس هم اظهار عجز و نیاز نمی کنن، حتی الامکان اگه دیگه واقعا به سطوح بیان و دیگه دارن نابود میشن، وظیفه شرعی دارن اظهار بکنن، تقاضا بکنن برای حفظ جانشون، اون مهمتره. ولی حتی الامکان آبرو را نباید پیش کسی ریخ، آسان به دست نمیاد. رضیه به زول تن به ذلت داده اون کس که کشف پیش هر کسی انصره از گرفتاریهاش مشکلاتش پرده برمیداره. خب این چه قضیه ایست؟ این یه قضیه منحرفه است. نظیرشو داشتیم درس قبل، ما خواب من تمسک بکن از را به نفسهی من استشعرت تمه، اینم از همون قماشه. قضیتون شرطیتون متصله که کلما کشف الانسان عن ذرهی فقط رضیه به ذل، یا من کشف عن ذره، این رضیه جزا مقدم شده، رضیه به ذل به ذلت خاری. انما یخش الله من عباده العلماء، منحصرا این است و جز این نیست، خدای را بندگان عالم به دانشمندش میترسند. اون که عالم است خداشناس است، و اون که خداشناس است عالم است. انما یخش الله من عباده العلماء، فاعل یخشا علما هستن که از خدا میترسن. این هم باطنن چون حسره اثبات و نفی داره، مفهوم و منطوق دارد، میشه دو تا قضیه حملیه. یکی موجبت که دانشمندان بندگان عالم خدا ترسن، یکی سالبت که غیر عالم خدا ترس نیست. اون که خدا ترس نیست عالم نیست، جاهله. اگر آگاه بود حتما خدا ترس هم بود. یه موجبه و یک سالبه، دو تا قضیه حملیه. نظیرشو داشتیم، لیس للانسان الا ما سعا. تمرین سه، قولهم، حالا قول عرب ها قول امام، از دهر یومان، روزگار دو روزه، یوم لک و یوم علیک، یک روزی به نفع توست با توست، نباید در آن ایام مغرور شد، و یک روزی هم علیه توست به ضرر توست. حالا یک کسی در اوائل روزگار با اون ناسازگار است، در اواخر به او رو میاره، هر دو امتحانه. و یک کسی بالعکس، اول روزهای خوشیش هست، بعدها روزهای سختی، تلخی، ناکامی، هر دو آزمایشه، هیچ کدوم مایه غرور نیست. این که در سوره مبارکه و الفجر هم دارد که بعضی ها اینجوری هستن که ازا انعمه ربه و اکرمه و فلان فیقول ربی انعمن فلان، من خیلی مهمم، خدا بهم نعمت داده، وقتی نعمت شهدش میگیره فیقول ربی اهانن، خدا به من مثلا اهانت کرده فلان، هر دوش کلا داره، نه اون موجب اکرام توست نه این موجب اهانت توست، هر دو آزمایشه، هر دو آزمایشه. اگر از آزمایش سر بلند در آمدی اون ارزش داره، و الا نعمت دادن هم سبب امتحان است، نعمت گرفتن هم سبب امتحانه. یه کسی با مشهور شدن آزمایش میشه، از این شهرت برای چی میخواد استفاده بود؟ یه کسی هم با گمنام شدن آزمایش میشه، و هر دری بزنه درها بروش بسته میشه، شهرتی که از نمیکنه. دیگری بالعکس، هر دو برای امتحانه، برای آزمایش هست، هر کسی به نه. خب حالا این قضیه من ایه انواع القضایا، از کدوم نوع قضیه است؟ متصله است؟ منفصله است؟ چیه؟ به ازا کانت منحرفتن، اگه احیانا منحرفه است، فرجه ها الى اصلش و بیه نوعش رو. ظاهرا قضیه منفصله است که دهر و اما لک و اما علیک، یکی از این دوتا. منفصله حقیقی هم هست، در یک زمان نمیشه هم لک باشه و هم علیک باشه، یا اینه یا اونه. تمرین چهار، من ایل قضایا قول علی علیه السلام در رابطه با ولی اصل در نهج البلاغه، لا تخلو الارض من قائم لله، زمین خالی نمی شود از انسانی که برای خدا قیام بکند. قل انما اعظکم بواحد ان تقوموا لله، قائم لله باشد، به حجتن، با حجت، با دلیل، با برهان، اون وقت چنین شخصیتی اما ظاهرن مشهورن آشکار از میان مردمان شناخته شده است، همه میشناسن که این حجت خداست، مثل اکثر ائمه که این چنین بودن، او خائفن مغمورن، خائف است و مغمور، گمنام، ناشناخته، خائفن یترقب، خوف دارد و در خفا، در پنهانی به سر میبره، چون اگر آشکار بود بنابر این نیست که همه جا معجزه بشه، او را هم ممکن بود به قتل برسانن، به شهادت برسانن. چین که عملا چنین شد، بعد از جریان نماز گذاشتن ولی عصر بر پیکر پدر بزرگوارش امام عسکری در سن 5 سالگی حمله کردن که حضرت رو دستگیر بکنن و از بین ببرن تا نسل امامت رو منقطع بکنن، که به حکمت الهی و به امر الهی حضرت وارد سرداب شدند و بعد هم غیبت صغرا شروع شد الی آخر. خائفن مغمورن، گمنام، ناشناخته. خب این چه قضیه است؟ و اذا کانت منحرفتن، اگر این قضیه قضیه منحرفه است، فرجه ها الی اصل ها و بگین نوعها، ها برگردان به اصل و بیان بکن نوع قضیه را. ظاهرن باز هم قضیه منفصله است. لا تخلو الارض اما من حجت که ظاهرن مشهورن او خائفن مغمورن، یکی از این دوتا قضیه قضیه شرطیه منفصله هست. و مانعت الخلو هم هست به یک حساب که خالی از این دو نیست، به یه حساب هم میشه حقیقی هم حساب بکنیم که نه جمعشون و نه هم رفعشون، یا اینه یا آن هست. خب این تمرینات تمام. الفصل ثانی فی احکام القضایا او نسب بینها تمهیدون. ملاحظه بفرمایید، در باب قضایا از روز اول فرمودن که ما 2 باب و 2 فصل داریم. فصل اول در رابطه با تعریف قضیه و تقسیمات متعدد قضیه بود که تا به حال همش تقسیمات رو بررسی می کردیم، تقسیمات مشترکه، مختصه به حملیه، مختصه به شرطیه متصله، مختصه به شرطیه منفصله. اینا حالا فصل دوم از این 2 فصل باب قضایا در رابطه با بیان احکام این قضایاییست که ذکر کردیم، عمدش هم بیان حکم محصورات 4 هست، حالا حملیه باشد یا شرطیه باشد مهم نیست، ولی بیان اینها، قضیه شخصیه، مهمله، طبیعیه، اینا رو کنار زدیم، محصورات. بیان احکام قضایا و بیان نسبتها بین قضایا. اسم بحث رو میگذاریم المناسبات بین القضایا. همونطوری که بین المفردات مناسبات بحث شد، بررسی شد، 2 مفهوم جزئی را که با هم مقایسه می کردیم همیشه متباین بودن، 1 کلی و 1 جزئی را که مقایسه می کردیم اگر این جزئی مال همین کلی باشد آن مخاص مطلق بود، اگر مال این کلی نباشد متباین بودن. 2 مفهوم کلی را هم که مقایسه می کردیم 4 نسبت بیشتر نداشت، به نام النسب الاربع، یا نسبت تساوی، یا نسبت تباین، یا آن مخاص مطلق، یا آن مخاص منوج. این مال مفردات بخش تصورات. همچنین در باب قضایا هم در بخش تصدیقات هم 2 قضیه را که با هم مقایسه می کنیم نسبت ها دارن. گاهی قضیتین متوافقتین هستن، هر 2 موجبه کلیان، هر 2 سالبه کلیان، کل انسان ناطق، مثلا کل ناطق انسان متوافق بر تمام افراد هم صدق، لا شیء من الانسان به حجر و لا شیء من الحجر به انسان، اینو کار نده. گاهی متباینین هستن، قضیتین تباین دارن، با هم دیگه قابل صدق نیستن، این خودش اقسامی داره، یا متضادینن، یا متداخلین هستن، یا داخلین تحت تضاد هستن. علم الاصول همه جا قیاس استثنایی اتصالی در علم اصول از این استدلال فراوان بهره میگیرن. در فلسفه که دیگه الا ماشاءالله نوعاً از همین طریقه یه چیز رو ادعا میکنه، بعد در مقام استدلال میگه لولم یکن کذا، اگه این چنین نباشد، نقیزشو میاره، یلزم کذا و کذا، تالی فاضل داره، فل لازم و لازم باطل، فل ملزوم که لم یکن کذا نبودن باشه اونم باطل، این که باطل شد فثبت مدعایمون که بودنه ثبوت هست و الا میشد ارتفاع نقیزین. این هم یک طرز استدلال و برهان که مبحث تناقض و فصل تناقض برای این جهت مفیده. قانون تناقض رو که انشالله خوندیم به ما می آموزد که نقیض این مدعای شما چیه؟ حساب داره. نقیض این مدعای شما چیه؟ بعد بری سراغ اون نقیض، او رو که ابطال کردید این مدعاتون اثبات میشه، او رو که اثبات کردید این مدعاتون ابطال میشه. پس تناقض به درد میخوره برای کشف یک مجهول تصدیقی، اثبات این که این مدعا حق است یا این مدعا باطل است، از راه اثبات صدق نقیض یا کذب نقیض. اینم هست. و گاهی هست که ما یه مدعایی داریم، اون طرف یه قضیه دیگری هست که اون قضیه دیگر با مدعای ما متلازمان هستن در صدق نه در کذب، متلازمانن در صدق. یعنی اگر اون قضیه دیگر ثابت بشد که صدق است، این مدعای ما هم ثابت میشه که صدقه. مستقیم برای این استدلال نکردیم، برای قضیه دیگه استدلال کردیم، ولی تلازم دارن. اذا صدقه اون حتما مدعای ما میشه صادق. مثلا در باب عکس مستوی، ما نمیدونیم که آیا حیوانات، عرض میشد که در میان حیوانات انسان هم هست یا نه، بعض الحیوان انسانان املا، این برای ما روشن نیست، مثلا مجهوله قضیتون تصدیقیه، یک تصدیق مجهول، نمیدونیم که آیا بعض الحیوان انسان یا نه هیچ حیوانی انسان نیست. خب این مدعای ما، میریم سراغ قضیه دیگر که کل انسان حیوانون باشه، اون موجبه کلیه، اونو ثابت میکنیم که کل انسان حیوان، به این دلیل که کل انسان حساسون متحرکون بالاراده و کل حساسون متحرکون حیوان و کل انسان حیوان. این که با برهان ثابت شد، بعد میگیم خب این موجبه کلیت، اون بعض الحیوان انسانون موجبه جزئیت، عکس این موجبه کلیت، عکس مستویشه. قانون این است که کلما صدق الاصل صدق العکس، هر جا اصل صادق بود عکس هم حتما صادقه. و چون برهن مبرهن کردیم صدق اون اصل را، اون موجبه کلیه را، نتیجه میگیم صدق این عکس را، این موجب جزئی را که مدعا باشه. گاهی هم اینه و گاهی از این طرف مدعایی داریم میخوام اینو اثبات بکنیم، میریم سراغ یه قضیه دیگر که اون قضیه با این مدعای ما در کذب ملازمه دارن، تلازم دارن، نه در صدق در کذب. فرض بفرمایید به این که مدعای ما این است که مثلا الحیوان لیس به متحرک، مثلا مدعای، حالا هر مدعای باشه، اون مدعا این بود که بعض الحیوان انسان، اینجا بفرمایید مدعا این است که بعض الحیوان مثلا جمادون، یا همچین ادعایی داره بعض الحیوان جماد، درست؟ خب این مدعای ما بعض الحیوان جماد، میریم سراغ یک قضیهی که با این ملازمه داره در کس، اون این است که کل جمادن حیوان، عکس اصل این موجبه کلیه، کل جمادن حیوان، آیا اون راسته یا دروغه؟ میگیم که اون دروغه، کل جمادن حیوان دروغ، از راه کذب اون نتیجه میگیریم کذب این را، چون اگر اون صادق بود حتما این هم باید صادق باشه، حیث این که اون کاذب در آمده معلوم شد این هم کاذبه. از راه صدق اصل نتیجه میگیریم صدق عکس را باید اصلش برهانی بشه، از راه کذب عکس نتیجه میگیریم کذب اصل را، خلاصه برهان هر جا مدعا متناسب با خودش از راه صدق از راه کذب، این حالا تفصیلا در مباحث آینده انشالله مطرح میشه. ملاحظه میکنید که یه نوع استدلالات اینجوری هم هست که ما از راه اثبات اصل به این عکس میرسیم. پس قانون عکس رو باید بلد باشیم که عکس موجب جزئیه چی میشه تا بتونیم نتیجه بگیریم. عکس مستوی چیه؟ عکس نقیض چیه؟ یک جا از راه صدق یا کذب نقیض به نتیجه میرسیم. باید قانون تناقض را بلد باشیم. اگر بلد نباشیم نمیتونیم بفهمیم که نقیضه این چی هستن، عکس مستوی این چی میشه تا از راه صدق اصل به صدق عکس برسیم. اینا هر کدوم حساب داره. حالا در باب تناقض ما یه مورد رو حساب بکنیم. ممکنه کسی فکر بکند که مسئله تناقض که مسئله دشواری نیست، دست آوردن نقیضه این که مشکل نیست، همین که یکی موجبه بود یکی سالبه میشه، متناقضه این نسبت ایجابی با نسبت سلبی جمع نمیشه، این آسونه دیگه، نیازی نیست که ما یه بابی در منطق باز بکنیم برای این مسئله و در اطرافش بحث بکنیم، شروطش، تعریفش، کمیات، کیفیات، اینا چیز آسانی. مرحوم مظفر میفرمان نده این آسانی هم نیست، تناقض هم حساب داره. به جهت این که فرض بفرمایید ما اگر این دو قضیه رو به شما بدیم، ذات الحیوان انسان، این چیه؟ صدقه یا کذبه؟ صدقه، بعض از حیوانات انسان. اون طرف ذات الحیوان لیس به انسان، این چی؟ صدقه یا کذبه؟ بازم صدق. با حال اون که موضوع یکیست، معمولا ظاهرا یکیست، نسبت هم ایجاب و سلبه. شما که گفتید هر جا ایجاب و سلب بود متناقضن، متناقضین هم اجتماعشون محال است، ارتفاعشون محال است. ملاحظه میکنید که اینجا اجتماع محال نیست، هر دو صدقن. پس معلوم میشد موجبه جزئیه با سالبه جزئیه متناقضین نیستن، حساب داره. باید ببینیم موجبه جزئیه با چی متناقضه، سالبه جزئیه با چی متناقضه، اینا رو در منطق میکنن نه در جای دیگه. یا فرض بفرمایید که اگر کسی این قضیه رو به شما عرضه بکند، کل حیوان انسان، این صدق است یا کذبه؟ این کذبه، دروغه، همه حیوانات انسان نیست. اون طرف هم میگه لا شیء من الحیوان به انسان، هیچ حیوانی هم انسان نیست، این چی؟ صدق یا کذبه؟ بازم کذبه، چون بعضی از حیوانات انسان هست، سالبه کلیه غلطه. خب ملاحظه میکنید که موضوع معمول همش یکیست، نسبت هم ایجاب و سلب داره، معذالک هر دو کذبن، هر دو دروغن. اگر اینا نقیضین هستن که ارتفاع نقیضین محاله، نمیشه هر دو کذب باشن، یکی صدق است یکی، ولی میبینیم هر دو کذبن. معلوم میشه تناقض حساب داره، شرایط داره، حدود داره. سالبه کلیه با موجبه کلیه متناقض نیستن، چه این که موجبه جزئیه با سالبه جزئیه متناقض نیستن. لذا باید ببینیم که چی با چی متناقضه، شرایط تناقض چیه، کمیتن، کیفیتن، اینا باید بیان بشه، آشنا بشیم تا بعد بتونیم نقیض رو پیدا بکنیم و از راه اقامه برهان در صدق او نتیجه بگیریم کذب مدعا را، و از راه اقامه برهان در کذب او نتیجه بگیریم صدق مدعا را. لذا این بحث لازمه، باید مطرح بشه، بحث بی خود و بی فایده هم نیست. حالا اجمالا مقدمه رو عرض کردیم تا برسیم به مباحث اصلی. الفصل ثانی فی احکام القضایا، این قضایایی که ذکر کردیم حکم داره، برنامه داره، هر کدوم لوازمی دارن. منظور عمدتاً محصورات اربعه هست، قضایای محصوره، یا به عبارت دیگر بیان نسبت‌ها بین قضایا، مناسبات بین القضایا، نسبت تناقض، نسبت تضاد، نسبت چیچی، نه هر کدوم حساب داره. تمهیدون، این مقدمه برای بیان فایده این مبحثه که ما چه نیازی به این بحث داریم. کثیرا ما دو مقدمه ذکر میکنن، من هر دو رو با هم عرض کردم. این مقدمه مال همه این سه مبحث تناقض و عکس مستوی و فلان است که وجه الحاجب هر سه رو یک جا بیان میکنن، بعدا دیگه اون بقیه رو جدا جدا میکنن، بعد دنبالش یه مقدمه میارن برای وجه الحاجب خصوص تناقض که ما دیگه همه رو گفتیم، اون نیازی به جدا کردن نداره. کثیرا ما فراوان یعانیو، یعانی عرض کردم برهان آوردن گاهی این است که مستقیم میاره، العالم متغیر کل متغیر حادث، نتیجه میگیره همین مدعا رو، گاهی هم نمیشه مستقیم آورد. کثیرا ما فراوان یعانی، متحمل میشه
آن آنیه یا آنیه به معنای متحمل شدن، رنج بردن، متحمل میشه و طاقت فرساست. الباحث آقای بحث کننده و مستدل متحمل میشه مشقت را و دشواری را در برهان بر مطلوبش و مدعاش مباشرتن، یعنی مستقیمن بخواد مستقیم ثابت بکند الروح موجودون، کار آسان میشه و اصلا محال باشه. کثیر ما اینجوریه متحمل مشقت، بلکه بالاتر از این که مشقت داره قد یمتنه، علمش اجازه نمیدد که بتونه اینجور مستقیم استدلال بکنه، قد یمتنه علال باحث این برهان بر مطلوبش مباشرتن احیانا، یعنی فی بعض الموارد به صورت موجبه جزئیه، مثل همون اقامه برهان بر اثبات روح نفس ناطقه. اینجاست که فیل تجعو نیاز به این مباحث پیدا میشه، مستر میشه، پناه میبره به برهان آوردن علی قضیه دیگر، نه خود مدعا، که لها برای اون قضیه دیگر حالا نقیض این مدعا باشد در تناقض، اصل یا عکس باشد در باب اکود، عکس مستری، عکس نقیض، اینا در یه قضیه دیگری که لها برای اون قضیه دیگر نسبتیست، نسبت تناقضه، نسبت تساویه، تداخل هرچه، نسبتیست با این قضیه مطلوبه و مدعا که وقتی تناسب داشتن مثلا نقیض هم بودن، این یک نوع نسبت، نسبت تناقضه، نسبت ایجاب و سلبه، متناقضین بودن از رای برهان در صدق او چه این رو نتیجه میگیریم و بالعکس. لیقارنه اینجور استدلال میکنه، برهان میاره به این منظور تا مقایسه بکند اون قضیه مطلوبه را بها به اون قضیه اخرا که برهان آورده و نتیجه بگیرد که این مطلوبش حق است یا باطل، صدق است یا کذب. فقط یحصل و چهار صورت داره. یک، قد یحصل و برای این باحث و مبرهن از علم به صدق قضیهی که المبرهن و علیها برهان آورده برش، علم به کذب قضیه مطلوبه، چون متناقضن، مطلوبش این است که انبیا معجزه ندارند، اون طرف قضیه نقیضش این است که انبیا معجزه دارند، اون رو مبرهن کرد به این دلیل، به این دلیل معجزه دارند، اون که ثابت شد این مطلوب منحدم میشه، باطل میشه که معجزه نداشتن باشه، معصوم نبودن باشه، مثلا سهو داشتن باشه، اینا هرچه مدعا به صدق قضیه مبرهن و علیها، نکته مقابل مدعا، از اون را علم پیدا میکند به کذب قضیه ای که مطلوبش از مدعاش هست، چون اون نقیض که صادق بود این یکی دیگه میشه کاذب و الا میشه اجتماع نقیضه، این نشاید. او بالعکس، گاهی هم عکسه، از راه اقامه برهان در کذب اون قضیه نتیجه میگیرد صدق این مدعا را، برهان میارد بر کذب این که روح لیس به موجود، این سلب کاذب است، وقتی این دروغ شد ارتفاع ندیده نشاید، پس ار روح موجودون میشه حق، میشه صادق. او بالعکس، یعنی قد یحصل از علم به کذب اون قضیه مبرهن و علیها، علم به صدق این مدعا، این دو صورت. ملاحظه میکنید که بحث تناقض اینجا فایده میده، تا نشناسیم نقیضش چیه نمیتونیم بگیم اون که باطل شد این حق میشه، نه، این هم که مستقیما قابل اثبات نیست. پس ما بخوایم به یه مجهول برسیم راهش اینه، نقیض رو باید اول بشناسیم، و ذالک این کجاست که از علم به صدق، علم به کذب او بالعکس پیدا میشه، این ازاکان هناکه در اون مورد بین قضایا تلازمی بین صدق اهدل قضیتین با کذب دیگری، چون نقیزه این هستن، نقیزه متلازمانن در صدق و کذب، یکی صادق بود دیگری حتما کاذبه و بالعکس. این مال تناقض، وقد یحصل و مال عکس، عکس مستوی، عکس نقیز، قد یحصل و برای اون باحث و مبرهن از علم به صدق قضیه مبرهن و علیها که اصل مثلا کل انسان حیوان، علم به صدق قضیه مطلوبه که عکس اونه، که بعض الحیوان انسانون، نمیدوند بعض از حیوانات انسان هستن یا نه، میاد سراغ اصل این قضیه، این موجبه جزئیت، اصلش میشه موجبه کلیه، کل انسان حیوان، اون رو برهانی میکند که کل انسان حساس و کل حساس حیوان و کل انسان حیوان، اون که صدقه الا ولابد عکس مستویش هم یستق و تلازم در صدق دارن، از علم به صدق قضیه مبرهن و علیها که اصل باشه مثلا، علم به صدق قضیه مطلوبه که عکس باشه، این سه. گاهی از اون طرف از علم به کذب اولا، اون مبرهن و علیها که اینجا میگیم عکس. کلما صدق الاصل صدق العکس و کلما کذب العکس کذب الاصل. از اون طرف حالا تفصیلا بحثش میاد. قانونش گای از علم به کذب اولا، یعنی قضیه مبرهن و علیها که عکس مثلا او رو ثابت کرد که کذب هست، علم پیدا میکند به کذب ثانیه که اصل باشه. معلوم شد این اصل هم کاذبه، این اصل او نیست، نه با هم عکس نیستن، دروغ. تفصیلش میاد انشالله. این هم از سه چهار صورت بذالک کجاست که از علم به صدق به اون قضیه صدق مطلوب میاد او به کذب فلان. بذالک ازاکان صدق الاولا یستلزم صدق ثانیه کما فی الاصل والعکس، صدق الاصل مستلزم صدق عکس. امکان کذب الاولا یستلزم کذب ثانیه کما در عکسش، کذب العکس مستلزم کذب اصله. اگر عکس کاذب بود حتما اصلش هم میشه کاذب. بسیاری تفصیلا برهانم داد. خب اینها رو داریم، تناقض به درد میخوره، عکس به درد میخوره، مستویش نقیزش. فلابد دلیل منطقی قبل از شروع در مباحث استدلال که مباحث حجت باشه و بعد علمامهی یعنی توجهش آگاهیش به جملت من القضایا تا به حال در این وسط قبل از رسیدن به حجت و قیاس و بعد از تقسیمات قضیه لابد ان یعرف نسب را بین القضایا، مناسبات رو بشناسه، تناقض چیه، عکس چیه فلان. حتی یستطیع تا قدرت پیدا بکند ان یبرهن علی مطلوبی احیانا و فی بعض الموارد من طریق البرهنه اقامه برهان علی قضیه الاخرى مستقیم، که لون قضیه دیگر نسبتها نسبت واقعیش با این قضیه مطلوبه تناقض است یا نسبت، عکس است یا نسبت فلان، تناسب دارد. ملازمه در صدق و کذب چه وجه اینجور استدلال میکند. فینتقل ذهنه از اون قضیه که المبرهن علی صدقها او کذبها الی صدق یا کذب قضیه ای که یحاولو در صدد برآمده از تحصیل العلم به اون را، اگر نقیزه اینن از کذب اون به صدق مدعا میرسد، از صدق او به کذب مدعا میرسد. به الاخر بل مباحث التی تعرف بها النسب و مناسبات بین القضایا هی سه مبحث: یک مباحث تناقض، دو مباحث عکس مستوی، سه مباحث عکس نقیض و ملحقات هر کدام که دنبال هر کدوم مطرح میشه، نه در پایان، ملحقات تناقض دنبال خودشه به الاخر. و تو سما این مباحث احکام القضایا، اینا احکام قضایا هست، لوازم و آثاری است که قضیه دار. و نحن نشرع ان شاء الله تعالی فی هذه المباحث ثلاثه و ملحقات الا همین ترتیب متقدم که اول تناقض، بعد عکس مستوی، بعد عکس نقیض. اما تناقض الهاج الهاز البس، خب این در ضمن او گفته شد، دو مرتبه اینجا هم میگن که ما چه نیازی به مبحث تناقض داریم، بیان شد یک جا حاجت به مبحث تناقض و تعریف و به، که این مال درس بعدیمون از تعریف تناقض. قول ناف تمهید الان در مقدمه گفتیم، مقدمه کلی هر سه بحث، حالا این مقدمه خصوص تناقضه. اونجا گفتیم که کثیرا ما تمثل حاجت، فراوان حاجت کشنده میشد، میکشاند حاجت ما را به استدلال کردن بر یک قضیه ای که لیست اون قضیه نفس القضیه المطلوبه، خود مدعا نیست، مستقیم قضیه دیگری است که با مدعا نسبت داره. بلکن العلم به کذب اون قضیه مبرهن یلزمه العلم به صدق این قضیه مطلوبه، چون نتیجه این هستن، او بالعکس از علم به صدق او علم به کذب مدعا پیدا میشه. عندما یکون صدق و احداهما یلزم کذب اخرا، چون متناقضین هستن فقط در این باب. بل قضیتان لتان لهما هاذه الصفه که از صدق احد کذب دیگری پیش میاد، و بالعکس هما القضیتان المتناقضتان. فاذا مثال اذا اردت مثلا ان تبرهن علی صدق این قضیه که الروح موجوده، موجوده نه اینکه نباشه، برخلاف مادیون، ما فرض این که جناب عالی لا تتمکن الا این برهان بر صدق مباشرتا مستقیما بر خود این قضیه، فیکفی ان تبرهن علی کذب نقیض این قضیه، و اون نقیض این است که الروح لیست موجودتا، اون که باطل شد این سال. فاذا علمت کذب این نقیض را با برهان لابد ان تعلم صدق اون مدعا را که الروح موجودتون، وگرنه اونم کاذب باشه میشد ارتفاع نقیضین، نمیشه، لان النقیضین لا یک زبان معن، ارتفاعشون نشاید متقابلن. و اذا برهنت برهان آوردی علا صدق اون نقیز، لابد دن تعلم کذب اون اولا را که مدعات لعن نقیزه لایستقان من، اگر اون صادق بود دیگه این مدعا نمیشه صادق باشد، اجتماع نقیزه نشاید، چه این که ارتفاع نشاید. خب این بچه الهاجه و رب ما یوزنو، بعضی ها میپندارن که این دیگه بحث زیادی، آدم میفهمه نقیزه این چیه، این نسبت ایجابی دارد اونم نسبت سلبی شد متناقضه، این آسانه، ولی نه این آسانی هم نیست، ضابطه داره. رب ما یوزنو پنداشته میشد که معرفت به شناخت نقیزی قضیه امرون ظاهر، مثل معرفت نقایص مفردات که آشکار بود. انسان نقیزش چی میشه؟ لا انسان. لا انسان چی میشه؟ انسان. فکر کردن قضایان اونم نسبت سلبی شد متناقضه، این آسانه، ولی نه این آسانی هم نیست، ضابطه داره. رب ما یوزنو پنداشته میشد که معرفت به شناخت نقیزی